تو اوج سختی و فکرای آلوده، دنبال آرامش واسه دل واپسی ها بود، این همون روزای جنگی که تو این دنیا تن و صدای رادیوم آرامش ما بود. از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابال تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگی جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح و جان ما ایران.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه،
این صدای امریکا.
خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام، صبح جمعتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه های بیگانه. همراه ما باشید تا نگاهی به مهمترین تحولات ایران و جهان داشته باشیم. اما در این برنامه از چه خواهیم گفت؟ پرونده هفته از تفاهم ایران و آمریکا خواهد گفت. چهره خبرساز تفکر براندازی است که این روزها خشمگینه. نقاب سراغ شبکه‌های اجتماعی رفته. و تلنگر هم از مدرسه مینا خواهد گفت. این هفته بدون شک خبر اول ایران و جهان مربوط به تفاهم ایران و آمریکا بود.
امضای تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن. دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان تفاهم نامه پایان جنگ را امضا کردند.
ماجرایی که با پیچیدگی‌های بسیار همراهه و هنوز جوهرش خشک نشده، سوال‌های زیادی را ایجاد کرده.
ببینید، این یادداشت پر از اما اگر شاید احتمالاً و به آینده فرستادن هست. در زمینه نظامی خب به تبع تنش‌ها کاهش پیدا خواهند کرد.
برخی میگن اصل اینه که ایران و آمریکا با هم سر صحبت مستقیم رو باز کردن. یک اتفاق تاریخیه.
اگه به دولت اوباما برگردید، ما هرگز خط مستقیمی با ایرانی ها نداشتیم. واقعا در طول 47 سال گذشته ما هرگز این سطح از ارتباط مستقیم را نداشتیم که افراد در بالاترین سطوح دولت ایالات متحده با افراد در بالاترین سطوح حکومت ایران صحبت کنند.
کلیت این تفاهم‌نامه پایان درگیری نظامی را اعلام می‌کند و از حکومت ایران می‌خواهد تنگه هرمز را باز کند و ایالات متحده نیز محاصره دریای بنادر جنوبی ایران را لغو می‌کند. مذاکرات هسته‌ای 60 روزه آغاز میشه، تحریم‌ها رو لغو میکنه تا ایران بتونه در این 60 روز نفت بفروشه.
ببینید، مسئله مهم اینجا این هستش که چقدر اراده سیاسی وجود داره برای اینکه این تفاهم‌نامه تبدیل به یک توافق بشه، هم در واشنگتن هم در ایران.
این تفاهم‌نامه یک مسیر مشخص برای ادامه گفتگو تعیین میکنه، به عبارتی همراه با یک نگاه خوشبینانه و یک نگاه بدبینانه همزمانه.
کدوم روایت به واقعیت نزدیک‌تره با توجه به این تفاهم‌نامه‌ای که در دست داریم؟
خوشبینانه این که ایران و آمریکا به این نتیجه رسیدند که ادامه جنگ به نتیجه نهایی نخواهد رسید و باید برخی حرف‌ها رو به جای گلوله با قلم بیان کنند، و بدبینانه به این معناست که با بدبینی تمام نوشته شده و هر دو طرف با دقت همدیگر رو تحت نظر دارند تا خلافی صورت نگیره. موزگیری های دو طرف هم با خوشحالی و البته همراه با تشر به یکدیگر بوده.
آیا این ممکنه باعث بشه جنگ دوباره شروع بشه؟ بله، محتمل است. اما اینکه احتمالش زیاد هست، من اینو نمیبینم.
دونالد ترامپ در اولین صحبتاش خوشحال به نظر میرسه و با همون روایت پیروز همیشگی صحبت میکرد.
اما مهمترین مسئله این است که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها کاملا با این موضوع موافقت کردند، همراه با سازوکارهای نظارتی و بازرسی بسیار قوی. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و اساساً تمام ماجرا بر سر همین موضوع بود، چون اگر به آن دست پیدا می کردند احتمالاً از آن استفاده می کردند.
معاون اول او هم چند مصاحبه کرد و از نگاه پیروزی صحبت کرد.
اول از همه به نظرم امروز روز بزرگی برای مردم آمریکا است، زیرا کاری که این توافق اساساً انجام می‌دهد دو چیز است. تنگه هرمز را فوراً بازگشایی می‌کند. ما در 24 ساعت گذشته شاید افزایش جریان حرکت تانکرهای نفتکش بودیم. شاید کاهش قیمت نفت هستیم، اما همچنین تعهد بلند مدتی در این توافق است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای تولید یا تهیه نخواهد کرد. این دو برده بسیار بزرگ برای مردم آمریکا است.
در ایران هم صحبت از اقتداره، از اینکه ایران بعد از این جنگ یک نظم جدیدی رو در منطقه ایجاد کرده و دشمن سرسخت رو از پشت گلوله به میز گفتگو کشونده. سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی:
جنگ رمضان به جنگ 12 روزه باعث شد که یک ایران جدید متولد بشه، ایرانی که امروز در بسیاری از معادلات جهانی تأثیرگذار، ایرانی که قبل از جنگ یک بازیگر بود ولی بازیگر تحت فشار، ولی امروز تبدیل شده به یک بازیگر تعیین کننده، ایرانی که به اصطلاح قبلا اگر یک بازیگر اثرگذار بود امروز توانست یک شبکه ای رو به دنبال خودش احیا کنه و یک شبکه تأثیرگذار رو در منطقه ما داشته باشه، ایرانی که یک نظم تک قطبی که حاکم شده بر جهان و همه کشورها هم اذعان میکردن، آمریکایی‌ها واقعا دیکتاتوری میکردن و یک جانبه گرایی آمریکایی‌ها وحشتناک بود در بسیار از اجلاس‌هایی که در سطح جهانی من شرکت میکردم، نمایندگان کشورهای مختلف این بحث یک جانبه گرایی آمریکایی‌ها رو به چالش می‌کشیدن، نگران بودن که چه اتفاق می‌افته. ایران جدید این نظم تک قطبی رو تبدیل به یک نظم چند قطبی کرده، یعنی بعد از جنگ رمضان به دلیل مقاومت مردم، به دلیل مجاهدت رزمندگان عزیز ما، به دلیل این بعثت شورانگیزی که در ملت ما ایجاد شد،
رسانه‌های غربی به صراحت اذعان کردند که حملات نظامی آمریکا نتونسته ایران رو به زانو در بیاره و واشنگتن رو ناگزیر به پذیرش دیپلماسی کرده.
اول هم مقام ایالات متحده دولت ترامپ و فعلا این تیم مذاکره کننده جی دی ونس و ارزم بوش آقای ویتکاف و کوشنر این بوده که این تنگه هرمز باز بشه. خب بعد از سابقه قبل از جنگ که باز بود، اگر رفتیم و این همه هزینه دادیم و تنگه هم بسته شد، لااقل ادامه میدادی که یک ضربه مهلک دیگر باز نگشتنی یا قابل احیا نشدن در جمهوری اسلامی بهش میخورد. چرا این وسط قضیه متوقف کردی؟
هافینگتون پست در تحلیلی با عنوان ترامپ 4 هدف برای جنگ با ایران داشت، به هیچ یک از اونها نرسید، می نویسه که اهداف اعلام شده شامل نابودی موشک‌های بالستیک ایران، نابودی نیروی دریایی ایران، نابودی توانایی ایران در تأمین مالی و تسلیح گروه‌های نیابتی و تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده. در کنگره آمریکا هم همین نقدها به ترامپ مطرح شده. CNN نیز در تحلیلی به نقل از پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، نوشت دولت ترامپ تلاش می‌کرد با بمب مذاکره کنه تا موقعیت دیپلماتیک خودش رو در برابر ایران تقویت کنه، اما شواهد نشون میده که فشار نظامی فقط سرسختی ایران رو افزایش میده. این رسانه تاکید کرد که هیچ توافق پایداری از طریق تهدید، ارعاب یا استفاده از زور به دست نمیاد.
الان چیزی رو که میشه روش حساب باز کرد اینه که آقای ترامپ معمولا پروژه هایی که باز میکنه 2-3 ماه فراموش میکنه. از پروژه ساختن سد مرزی، از پروژه نمیدونم آوردن وزارت بهینه‌سازی، از پروژه های مختلف، یکیش هم همینه. اگر هم اتفاقی قرار بیفته، اون کردیت شکوهنش به امثال ترامپ و ونس نمیره. اون تخطی و خطا و تندروی جمهوری اسلامی است که احیانا ممکن است منجر بشود به دوباره ایجاد عملا درگیری.
هفته گذشته قبل از توافق هم همین نگاه در مجلس نمایندگان آمریکا دیده می شد.
در این بیانیه گفته شده که حکومت کنونی ایران از وضعیت قبلی تندروتر شده و کنترل تنگه هرمز بیشتر از قبل تحت کنترل جمهوری اسلامیه. در ادامه بیانیه آقای شومر گفته شده هزینه بنزین در آمریکا هنوز بالاست و برای همیشه اقدام نظامی رو پایان بده.
بروکینگز هم در تحلیلی فاش کرد که ارزیابی‌های اطلاعاتی محرمانه نشان می‌دهد ایران همچنان می‌تواند حدود 75% از پرتابگرهای متحرک خود و حدود 70% از ذخایر موشکی پیش از جنگ را در اختیار داشته باشد. شاید این همون چالش جدی طرف غربی باشه.
امروز آقای ترامپ یک مسئله‌ای رو بهش اشاره کرد که بسیار مهم هست از نظر داخلی آمریکا، از نظر سیاست خارجی آمریکا، و گفتش که اگر جنگ ادامه پیدا میکرد ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم و نمیخواستیم این کار بکنیم. بنابراین مشخص هستش که وقتی شما از این حرف میزنین کجا قرار گرفتیم، اهرم فشار دست چه کسی هست و ادامه جنگ رو چرا آقای ترامپ متوقف کرده.
بحث موشکی ایران به هیچ عنوان در این تفاهم مطرح نشده و خط قرمز ایران باقی مونده.
پرزیدنت ترامپ همچنین گفت اگه کشورهای دیگه به ویژه همسایه‌های جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیک دارن، کمی ناعادلانه است که جمهوری اسلامی هیچ موشکی نداشته باشه.
من میگم اگه کشورهای دیگه اون رو دارن، کمی ناعادلانه است که ایرانی‌ها مقداری از اون سلاح رو نداشته باشن. موشک بالستیک مانند سلاح هسته‌ای نیست، اما اگه عربستان، قطر و همه مقداری از اون رو دارن، به طور نسبی به نظرم اشکالی نداره که ایران هم داشته باشه. منظورم همین بود.
اگه نگاهی به بازارهای جهانی داشته باشیم، واکنش بسیار مثبتی به این تفاهم نامه داشتن. بازار نفت هم اگرچه به سرعت کاهشی شد، ولی تا چند ماه برای رسیدن به ثبات فاصله داره.
خبر تفاهم باعث شد قیمت جهانی نفت هم حدود 5% کم شود. البته همچنان بشکه 10 دلار بالاتر از قبل از جنگ است.
این به این معنی نیست که تولید برمیگرده به سطح قبل، چون بخش زیادی از ظرفیت تولید در خلیج فارس آسیب دیده. برای همین به نظرم قیمت نفت حداقل تا یک سال آینده نسبتاً بالا میمونه.
لااقل برای ایران کاملا مشخص شده در صورتی که گفتگوها موفق نباشه، به سرعت در عرض 24 ساعت میتونه تنگه هرمز رو دوباره مدیریت کنه و همه چیز به دوره جنگ برگرده. این بزرگترین ترس طرف آمریکاییه. وال استریت جورنال و اکسیوس هم تاکید کردند ایران همه ی خواسته های خود را به دست آورده است.
به اینجا برگشتیم الان که راهکار نظامی برای حل کردن مسئله اتمی ایران وجود نداره، یا اگرم داره آمریکا الان دیگه اراده سیاسیشو نداره که از راه نظامی اینو حل کنه، حالا به هر دلیلی. بنابراین اومدیم سر این تفاهم نامه.
حالا باید ببینیم از این ابهام تفاهم به سمت روشنی توافق خواهیم رفت یا نه. در هر صورت ایران با کمترین امتیاز تا اینجای کار خودش رو دست برتر میدونه و دیپلماسی رو دنبال میکنه.
چهره خبرساز
این روزها گروه های ضد انقلاب بسیار ناراحتند. ماجرا چیست؟ لطفاً بشنوید.
دلبستگان به ترامپ امروز افسردن. همه ما می دونیم که قبل از شروع جنگ رمضان عده‌ای در داخل و خارج از کشور از ترامپ و نتانیاهو خواهش می کردن که به ایران حمله کنه. بعد از جنگ هم اونها شعارهای تشکر فرستادن. یادم نمی ره که نتانیاهو اونقدر خوشحال شده بود که در یکی از مصاحبه هاش گفت در ایران به من می گویند بی بی جون. رابطه عاشقانه براندازها با ترامپ و نتانیاهو موضوع کوچکی نبود.
بالاخره کمکی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آغاز اعتراضات دیماه وعده‌اش را به معترضان ایرانی داده بود از راه رسید.
ترامپ هم وقتی به ایران حمله کرد به اونها پیام داد که روز آزادیتان فرا رسیده.
به مردم بزرگ و سرفراز ایران میگویم زمان آزادی شما فرا رسیده. در خانه های خود بمانید، بیرون بسیار خطرناک است. هنگامی که ما کارمان را به پایان برسانیم میتوانید دولت خود را در دست بگیرید.
حالا اما همه چیز بعد از 3 ماه به هم ریخته. تفاهم نامه ایران و آمریکا بیش از همه ظاهرا شمشیری بر قلب این ضد انقلاب ها بوده.
اما هرچی که هست
الان میلیون ها شهروند عصبی هستند. اما اینو من میدونم که به تغییر دلبسته بودند، به فروپاشی حکومت دلبسته بودند. الان این روز هاج و واج که این ترامپ چش شده و چرا چنین میکنه.
اونها امید داشتند که سربازهای آمریکایی در کولهشان آزادی هم داشته باشند، اما همه چیز تغییر کرده.
نشستم و مطالبش رو در آورد. بیش از 300 بار در حرفای متغیر به ملت ایران به نوعی وعده داد. چه از اون روزی که اومد گفت برید تو خیابون من پشت سرتونم، چه از اون روزی که گفت رژیم دیگه اعدام نخواهد کرد، چه از اون روزی که گفت من رژیم رو تغییر دادم.
ضد انقلاب عصبانیه. اونهایی که تا دیروز از ترامپ تشکر میکردن ناگهان حرفشون عوض شده و به اون بد و بیرا میگن.
خب این مردم خشمگین هستن، ما همه خشمگین هستیم و این یک موج روانی به سمت جامعه ایجاد میشه که شما شکست خوردید و این پایان کاره.
برخی هم حالا حرفای دیگری میزنن، متوجه شدن که بازیچه دست اون بودن، چون که ترامپ منافع خودش رو برتر از همه اونها میدونه.
ولی ایشون پشت بازه که ایشون هیچ اراده و برنامه‌ای برای تغییر رژیم در ایران نداشت، بلکه به نهادینه کردن قدرت مشتبه خامنه‌ای هم کمک کرد. نهادهای اطلاعاتی امنیتی امریکا هم نمیخوان وادار در جنگی بشن که اعراب ضرر داشته باشن در حوزه خلیج فارس. ای چه بسا کشورهای حوزه خلیج فارس هم به خاطر مصالح و منافع مالی فعلا نمیدونیم اراده تغییر رژیم رو خیلی تشویق نمی کنن، چون از بحران می ترسن که این بحران دامنگیر اونها باشه.
یکی مثال اوکراین رو میزنه و میگه از اول اشتباه کردیم به اون دل بستیم. یکی میخواد خودش رو باهوش بدونه و بگه که من از اول میدونستم که ترامپ برای ما کاری نمیکنه.
مثلا ما اگه برگردیم به عملکردی که در حوزه جنگ اوکراین و روسیه داشت، پیش از انتخابات آقای ترامپ مدام تاکید میکرد که با اومدنش، با برگشتنش به کاخ سفید، یعنی اتفاقات بزرگی رو خواهد داد. ما دیدیم که در حوزه اوکراین و روسیه هم نتونست کاری رو پیش ببره.
اگه بودجه او و حمایتای رسانه‌ای و سیاسیش نباشه، این مشت برانداز صداشون به هیچ جا نمیرسه.
مردم ایران بهشون خیانت شد. داره احساس میکنه رهبر بزرگترین قدرت جهان بهش خیانت کرد.
اما حالا با قدرتی که ایران از خودش نشون داده و جلوی دشمن ایستاده، بازنده اصلی همین بیوطنها هستن.
من اصلا و ابدا اعتمادی، کمترین اعتمادی به ترامپ و به خصوص امثال جی دی ونس ندارم. کسانی که بسیار آیزولیشنستن، بسیار عزلتگرا و انزواجو هستن، کسانی که از یک روز میگوین که ما پشت مردم ایران وایسادیم و برید و عرضم به حضور شما که کمک در راه هست، از طرف دیگه میگه اصلا و ابد ما فکر تغییر رژیم نبودیم، کلا حرفاش رو صبح پا میشه عوض میکنه. و بعضی ها ممکنه بگن بله خب کذاب بودن یا انقدر دروغگو بودن یکی از ویژگی های یک رئیس جمهوری یا سیاستمدار غیر قابل پیش بینی است، ولی بالاخره در عالم دیپلماسی هم شما باید یه مقدار رو حرفتون بشه حساب باز کرد.
دست و پا میزنن که بگن ما همچنان هستیم. اونهایی که بدون ترامپ و نتانیاهو حرفی برای گفتن ندارن، یک آزادی خواه اجاره‌ای هستن. ناامید از این که ترامپ رو هم ناامید کردن.
یه فرصت بزرگ از دست دادیم و با هم دیگه کمک کردیم که دنیا بیاد به کمک جمهوری اسلامی. ما باعثش شدیم. ولی الان میگید من تغییر رژیم دارم، تموم شد رفت. برای اینکه میخواد دندون ماجرا رو بکنه. دوستان عزیز، آمریکا به هر دلیلی به این نتیجه رسیده که با این اپوزیسیون نمیتونه کار کنه. این تیکه شما مقصریم. ما مقصریم که آمریکا رو قانع کردیم که با اپوزیسیون نمیشه کار کرد. من به سهم خودم، دیگران به سهم خودش. ما این فرصت از دست دادیم.
ظاهرا روزهای خوش اونها تموم شده.
نقاب
نقاب از شبکه‌های اجتماعی گفته که در برخی کشورها محدودیت بیشتری پیدا کردند.
سلام و صبح آدینه آخر خردادی شما بخیر. بالاخره انگلیس هم محدودیت دسترسی نوجوانا به شبکه‌های اجتماعی رو کلید زد. وبسایت VGC به نقل از دولت این کشور نوشت
در راستای حفاظت از کودکان در فضای مجازی و مقابله با ابعاد این چالش، اقدام دولت فراتر از یک ممنوعیت کلی برای شبکه‌های اجتماعی خواهد بود.
یعنی خیلی سفت و سخت، ای تعارف بی تعارف. استارمر نخست وزیر انگلیس تو همین مورد بیانیه‌ای داده که شنیدنش خالی از تأمل نیست.
والدین می‌خواهند فرزندان خود را شاد و ایمن نگه دارند، اما دنیای آنلاین این کار را سخت‌تر از همیشه کرده است. من شخصاً صحبت‌های خانواده‌هایی را شنیده‌ام که با گریه و زاری خواستار تغییر این وضعیت بودند و ما به عهد خود در قبان آنها عمل خواهیم کرد.
اما چرا؟ چرا چی؟ چرا غربی‌ها از اختراع خودشون اینقدر واهمه دارن؟ قبلش خوبه اینو بدونید که دولت انگلیس با الگو برداری از دولت استرالیا این کارو کرده. روزنامه گاردین 18 آذر ماه سال پیش خبر داد
استرالیا به عنوان اولین کشور در جهان ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کاربران زیر 16 سال را اجرایی کرد.
اما پاسخ سوال قبلی، یعنی چرا غربی‌ها از ساخته دست خودشون واهمه دارن، و میشه تو این گزارش پایگاه خبری بی بی سی دید که در مورد دلایل استرالیا برای محدودسازی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی نوشته. تو گزارش بی بی سی انگلیسی اومده
یک مطالعه که دولت استرالیا در سال 2025 سفارش داد نشان داد 96% کودکان 10 تا 15 ساله از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند. همان مطالعه نشان داده که حدود 70% آنها با محتوای مضر همچون خشونت، زن‌ستیزی، ترویج اختلالات خوردن و پیام‌های مرتبط با خودکشی مواجه شدند و بیش از نیمی قربانی قلدری آنلاین بودند.
این یعنی حتی بزرگترین کشورهای مدعی دسترسی به جریان آزاد اطلاعات هم فهمیدن که آزادی بیش از حد دیگه اسمش آزادی نیست، ولنگاریه. جمعتون به خیر و نیکی.
تلنگور
صدای آمریکا. به جنبه مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور.
ماجرای مدرسه میناب از اون دست قصه هایی که هیچ وقت فراموش نمیشه. حالا کم کم دنیا با صدای این بچه های مظلوم آشنا خواهد شد. 30 اردیبهشت ماه بود که خبرنگار شبکه اسکای نیوز به میناب اومد تا ماجرا رو از نزدیک ببینه.
This was a school full of school children and their teachers, the girls upstairs. The boys downstairs.
گزارشش بسیار تکان دهنده بود و در سراسر جهان دیده شد.
Advanced weapons of war designed to take out military bunkers or sink battleships.
بعد از اون این شبکه پرونده‌ای برای راستی آزمایی و همچنین آمار دقیق شهدا رو شروع کرد. این پرونده حالا تموم شده و گزارشش منتشر شده.
در خبر دیگه شبکه اسکای نیوز در یک گزارش تحقیقی سراغ کشته شده های مدرسه شجره طیبه میناب رفته. اسکای نیوز تونسته اسم، مشخصات و عکس همه 152 کشته بمباران این مدرسه رو تایید و منتشر کنه.
بسیاری از رسانه های جهان این هفته دوباره دربارش صحبت کردند.
همچنین از تصاویر ماهواره‌ای هم استفاده کردند و ویدیوهای ضبط شده از محل حادثه رو با شهادت شاهدان تطبیق دادند و نقشه دقیق از ساختمان و محل اصابت موشک ها هم تهیه کردند و نتیجه این تحقیقات شده کامل ترین فهرست تایید شده قربانیان این حمله از زمان جنگ تا حالا.
هنوز منتظریم که فشار رسانه‌ای باعث بشه دولت آمریکا رسماً اون رو بپذیره، ولی اونها فعلاً همه چیز رو به آینده حواله می. در ایران ما خودمون پیگیر قضایی ماجرا هستیم و حتماً در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت خواهیم کرد. اینجا رئیس کل دادگستری هرمزگان.
شکایت خانواده شهدا هم در مراجع داخلی و هم در مراجع بین‌المللی در حال پیگیری هست. پرونده داخلی در دادسرای میناب کامل هست. همه شکایت ها عقد شده، ادله و مستندات هم جمع آوری شده. طبق بخشنامه دادستان محترم کل کشور به زودی برای رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال خواهد شد.
ماجرای بچه‌های مدرسه شجره میناب تازه شروع شده. این کودکان روایتگر مظلومیت یک ملت هستند. به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما را تقویت، شاداب و با طراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتش خوابیده.
اون زنگ بزن صمد. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط هستم.
بابا زنگ بزن 0-96-90.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
هستنیه، خستنیه، هندا واسه هر حالتون، حسش میمونه یادتون. هندا واسه همه سن سالا، پرچمش بالا، بالا بخون لالالالالا.
بستنی های سه بعدی پاندا در 6 طعم متنوع و جذاب. پاندا، حال خوشتون با ما.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
خب این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادار دی، سرمایه گذاری شما در صندوق طلا و صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی های سراسر کشور و برنامه دیدار، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیداری.
بازم چشم انتظارم تا بیای، چقدر تکراریه روزای بی تو. بیا ای منجی عالم کجایی، همیشه فاصله هم رنگ عشق، همیشه قصه عاشق همینه، نمیتونه بفهمه رازش رو، دلی که درد تنهایی نبینه. بیا که یوسف زهرا تویی، تو مسیحای همه دلها، تویی تو اسیر و خ خسته و تنها منم من، بیا که منجی دنیا توی تو. یه حسی میگه این از ربتمون